بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه آب بخشید یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم بود که بحث درازا کشید و احتمالات متعددی در اون مطرح شد. یکی دو نکته رو باز تدارک مختصری داشته باشیم و ادامه بحث ان شاءالله این جلسه تمام کنیم دیگه. یک نکته راجع به این ان تبدل لكم تسؤكم، قبلا عرض شد که دو احتمال داره، یکی این که نعت و صفت باشه که گفتیم خیلی واضحه این مسئله، در این حال یه احتمال دیگری هم وجود داره که گفتیم ضعیف است و ازش عبور کردیم، در این حال الان میخوایم بگیم اونجور هم ضعف قطعی واضح هم نمیشه گفت داره، برای اینکه احتمال اول این بود که نعت باشه، خب این یه ظهور بیشتری شاید داشته باشه که اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، ولی در این حال این که این دو جمله از هم قطع هم بشه و اون دومی استینافی هم باشه اونم بعید نیست. بگیم لا تسألوا عن اشیاء، اصلا قضیه مهمله ای رو داره میگه، از یه چیزهایی شما سوال نکنید. بعدم میفرماد که حالا در مقام تعلیل و چیونها که ان تبدل لکم تسؤکم، اینی که احتمال استینافی بودن ان تبدل لکم و اینکه در مقام نوعی حکمت و امثال اینها باشه بعید نیست، و این یک کمی در بحثایی که امروز میخوام عرض بکنیم شاید مؤثرم باشه. این یه نکته.
شاید شرطش استیناف نباشه، اینکه حالت نعت هم میشه اینجوری معنا کرد، مثلا چون فضای محابرات و عرفی هم یا مثلا یه خواستهایی از من نداشته باشه که مثلا فرانتور بشه، اگر هر خواسته شما اینطوری هست این دور خواسته ای مثلا این فضایی که رو اون خواسته
نه، میخوام بگیم اگر نعت شد دیگه داره اشیا رو داره مقید میکنه، اشیایی که اگر واضح ابداع بشه شما آزرده میشید، یعنی مقید داره میشه اشیا دیگه. ما میخوام بگیم که راهی میتوان رفت که اینجور مقیدم نشه، ان اشیا مقام حکمتش میگه ان تبدل لکم تسؤکم، دیگه علت هم نمیگیریم که باز تقلید ایجاد بکنه، حکمتیست. حکمت این که گفتیم از یه چیزایی که حالا متیقنهایی هم داره سوال نکنید، حکمتش اینه که ان تبدل لکم تسؤکم، دیگه لازم نیست بگیم این در معرضیت این است که ابداع اون ضرری و سختی را به وجود بیاره، این معرضیت هم لازم نیست.
قضیه خارجیه،
نه 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 قضیه که حالا اصلش قضیه حقیقی است.
خب یعنی میگم
با اون
استیناف هم معنا میشه،
بله حالا اونم یه نکته دیگه است. انا اشیا بگیم که اینجا چی نیست، اشاره به چیز خارجی است، اونم حالا بحثی است.
خارجی در مقابل حقیقی عرض میکنه،
بله بله خارجی مقابل حقیقی دیگه، بله امور معینه مشخصی. اینم حالا به هر حال یک احتماله که ان تبدل لکم نعت نباشد که تقیید بکنه اشیا را، بلکه جمله استینافیه باشه و حالت حکمت هم داره، چون اینجور چیزی نمیشه خیلی علت گرفت ان تبدل لکم تسؤکم، چون دست ما نیست و اطلاع نداریم میگیم حکمته. یعنی اون نکته‌ای که میگفتیم نمیشه بگیم قطعا تبدل لکم تسؤکم هست چون جور نیست، باید بگیم در مزان این است که تسؤکم باشه، اون مضمون رو میشه با این تقدیر استفاده کرد که میگیم این وصف نیست، جمله استینافیه است و به منزلت علم نیست، این حکمته و دیگه از یه مقدار اون جهت حل میشه و مقداری راحت تر میشه.
اشیاء مطلق میشه دیگه،
گفتیم دیگه اطلاق هم اینجا با یه قرائنی گفتیم اطلاقی هم نداره، یه قضیه موجبه جزئیه میشه، سالبه جزئیه اینجوری میشه که بعد متعقناش باید گرفت، اطلاقی نداره دیگه،
شبیه میشه به
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
ان بعد الظن اسم. خوب میگی داره، یعنی با اون یک شباهتی داره دیگه. کثیرا من الظن که درش هم اطلاقی نیست، ان بعد الظن اسم اینجا مثلا اینجوری است دیگه. بله
شی یا اشیاء یه ارفامی توش هست که معادل کارتش چیزه، مثلا عمومیت یا ارفامی داره که تقریبا بیمعنی.
بله دیگه،
اگر بدن صفت این ایازه که لا تسالو عن اشیاء میبه همین صورت هم
ده. نه حالا تو فضای سیاق آیه یه چیزایی رو افاده میکنه، قدر متیقنهایی رو افاده میکنه، حالا تو همونوی که قبلا هم گفتیم بود، ولی یعنی اصلا عمد داره که یه چیز مهملی میگه، کلی میگه، که شما وقتی میری بررسی میکنی میری دو سه چیز قدر متیقنشه و اصلا نمیخواد اطلاقی به دست کسی بده. این عمد داره، من عمدین اینجوری طراحی شده. این یک تدارکی در این انتوب دلکم بود که احتمالا عرض کردیم. یک نکته دیگر استدراکی هم این است که بعضی دوستان هم گفته بودن این را که اینجا داره انتوب دلکم، این گفته نشده که اگر اون واقعیت رو برای شما بگیم یا جواب بدیم، میگه انتوب دلکم تسوکم، اگر اون آشکار بشه، ابداع بشه و آشکار بشه شما را زیان میزنه و آزار میده. این ابداع هم در اینجا تحمل یک طیفی از معنا را داره. ممکنه بگیم که ان تبدلکم تسوکم مقصودش اون نشان دادن خود اون نوری ملکوت السماواته هست، یعنی اگه یه چیزی میپرسی که اگه من اون حقیقت رو بخوام نشون بدم تحملش رو نداری. این هم حالا احتمالیه که در این جا میاد که اگر این بگیم اون وقت آیه بازی معنای دیگری هم را در بر میگیره، یعنی جاهایی که شما میخواد به حقیقت پی ببرید، واقعیت رو لمس بکنید، گاهی هم این سوالات میشد دیگه که حقیقت رو به من نشون بده، واقعیت مسئله اون وجه غیبی و ملکوتی رو نشان بده.
بله. تو قسمت دوم آیه میگه وقتی آیات نازل شد میفهمین این چیزا رو، یعنی نمیشه ما به تکلف این آره به تکوینی.
بله حالا این البته خلاف ظاهره که بخوایم ابداع بگیم، اینجا ابداع حق الیقینی و این واقعه، ولی این احتمالش هم وجود داره، در حد احتمال گفتیم اینم رو حذف بکنیم. بله ظاهرش تبده، یعنی ابداع متناسبه با این سواله، سوال میکنه، ابداعش هم یعنی جوابی به اون میده که در همین فرایند پرسش و پاسخ قرار میگیره. خب این دو نکته رو بگذاریم، حالا برگردیم به اصل بحث. عرض شد که ما گفتیم که احتمالات و تفسیراتی در این آیه شریفه هست و دلیلش هم بود که یه ظهور اولیه اون اگر درش اطلاقی چیزی قبول بکنیم قابل پذیرش نیست، بلذا 7-8 تا ظهور اینجا ردیفه، حداقل یکی دو تا از اونا رو با بساویم، دستکاری بکنیم تا یه معنای قابل قبول و اعتمادی از آیه بیاد بیرون، که حالا 7-8 تا نکته و تفسیر رو اینها ذکر کردیم. یکی از مسائلی که در آیه باید مورد توجه قرار بگیره، اشاره کردیم، امروز میخوایم اون را مقدار تکمیل بکنیم، این است که کسی بگوید که این آیه یا مرادش این است که عرض میکنیم یا لااقل شامل اونی که الان عرض میکنیم میشود. اون چیه؟ اون اینه که اینجا لا تسألو عن اشیاء نهی نیامده روی اصل سؤال از یک واقعیتی، بلکه نهی آمده از کیفیت سؤال، از کیفیت سؤال. چرا؟ برای اینکه سؤال مثل سایر اعمال آداب و شرایطی داره که ملاحظه کردید عمده رفتارهای بشری که حکمی داره آداب و وظایف، آداب و شرایط الزامی و خیلی هم مواقع غیر الزامی برای ذکر شده. قضا انجام میده، میگه قاضی آداب قضاه، آداب خوردنه، آشامیدنه و کذا و کذا و کذا. یکی از چیزهایی هم که هست آداب تعلیم و تعلمه، و در این منظومه یکی هم آداب سوال و جوابه، پرسش و پاسخ میکنی، از کسی مطلبی رو سوال میکنی، استفتا میکنی و استفسار میکنی و سوالی تر میکنی، اینا آدابی داره که در روایات هم فراوان آمده که سوال تو سوال، اصرار بیجا نکن، بی ادبانه مطرح نکن، کذا و کذا و کذا. می شود این آیه را به این بخش و این حوزه کیفیت و آداب سوال هم کرد؟ ممکنه کسی بگه که گرچه در ظهور اولیه نه، داره میگه لا تسألو عن اشیاء، سوال از شی یعنی پرسش از اون واقعیته، نه اینکه چگونه بپرس، این ظهور اولیه نیست. ولی به دلیل اینکه در بعضی از روایات همین آیه تطبیق داده شده بر کثرت سوال و قیل و قال و آداب و شرایط طرح سوال، ممکنه بگیم با یک تجوزی این آیه می شود مربوط باشه، یا لااقل شامل اون حال و احوال و شرایط سوال هم بشه. با این بیانی که عرض میکنم که می شود با تجوزی آیه را با این موضوع هم تطبیق داد، یکی این که بگیم لا تسألو عن اشیاء، اینجا درش تجوز شده که لا تسألو یعنی قیدی داره، سوال بیجایی نکنید، سوال اصرار و تکراری نکنید، یه قیدی چیزی اینجا افتاده و سوال کنایه از اون کیفیت سوال قرار گرفته. لا تسألو عن اشیاء در واقع کنایه است از کیفیت سوال، از کیفیت حالا ادب سوال، کمیت سوال، تعداد یا حالا تعدادم نه، همراه شدنش با اون چیه اون تعبیر مجادله و امثال اینها، سوالی که در اون تکراره، اصراره، تعنته و عرض شود که یا جدال هست،
فرض تمامیت حجت همون که فرمودید.
نه نه حالا این بحث، نه حالا غیر تمامیت سوال هم میگه، سوال شما سوال تعنتی، اصرار و الها و امثال اینها نداشته باشه، مجادله ای نباشه، اگرم واقعا هم نمیدونی از این فضا بیارش بیرون، توی حال طبیعی سوال بکن. مثلا اون مناظرات دیگه، در مناظرات خیلی وقتا بحث واقعا درستی داره تر میشه که قصه آیه ولایت، آیه قدیر، چی بوده، جواب بده، اینا حرفایی است که اینا زدن، شما جواب بده. این دو جور میشه تر کرد، یه وقتی در یه جایی است که جای دعواست، اصلا طبیعت این پرسش و پاسخ دعواخیزه، جنگ برپا میکنه، در حالی که اصل مسئله جای خودش محفوظه، واقعا اینجا سواله، ابهامه، باید طرف برای خودش حل بکنه، باید بتونه جواب بده اگر اعتقاد خودش رو مبتنی کرده بر غیر ولایت. ولی همینو میشه توی فضای جنگ و نزاعی تر کرد، این سوال تعنتی و جدالی و مناظره‌ای و دعواخیزه. همینو میشه در یه سوال در فضای دوستانی که این چه امور تداعی نمیکنه تر کرد. آیه بگیم میگه که قیل و قال و عرض شود که مجادله و تعنت و تحکم رو در سوالتون نیارید. لا تسألو عن اشیاء یعنی سوالهای تعنتی و این چیز رو نیارید. اون ان تبد لکم تسوکم هم را تو اینجوری درستش کرد، بگیم ان تبد لکم تسوکم یعنی اگه حقیقت این، اونی که گفتم اینجا به درد میخوره، حقیقت این سوال و جواب تعنتی شما بر شما آشکار بشه، میفهمید که چقدر کارتون بده. این تبدلکم تسوکم، نه اون مسئولان اگر بدانید اون ناراحت میشید. نه، اصلا این بدونید حقیقت این نوع سوال شما چقدر زشته، زشتی اون رو بدونید و توجه بکنید و بهتون بگیم، اون وقت واقعا ناراحت میشید. بدونید که افتادن توی جر و بحث و مجادلات و مناظرات بیخاصیتی که از اون کینه برمیخیزد و امثال اینها چیه، شما از این پرهیز میکنید، خیلی ناراحت میشید.
آیه بد میخونه
چی؟
آیه بد چیه؟
بله اونم یعنی اگر حین نزول قرآن از این مسئله سوال بکنید که سوال قیل و قالی اونا چجوریه، اونجا ما بهتون میگیم که چقدر بده.
یه قومی قبل از شما سوال
کردن
بعد کافر شدن بهش.
بله اونم میگه یعنی کسانی تو این جدال و نزاها افتادن و همون اونا رو به کفر کشوند. اگر ما باشیم بله نه اون که ظهور که نداره آیه، ما باشیم نه، این که ببین شکی نیست که ظهور آیه اینا نیست، ولی من دارم میگم اگر خواستیم درست بکنیم میشه، میگم میشه، یعنی یه چه غلط نیست. حالا چرا ما اینو میگیم اگر روایت معتبری گفت آیه یعنی قیل و قال و جنگ و نزاع و دعوای تو که نوع سواله، اگر روایتی بر این تطبیق کرد باید این مجاز رو وقت بپذیریم. قرینه ما چیه میگیم روایته، این فقط اینه. و این مدل و الگوی از چیز ما داریم در روایات و آیات شریفه، یعنی آیه‌ای که میخونید با قواعد ظهورات اصولی معناش اینه، میریم تو تطبیق روایت میریم یه تطبیقی داده، اون وقت اون تطبیق رو باید بتوانیم قرینه بگیریم برای اینکه این تجوزات اعمال شده در آیه شریفه. و فوق این اینه که اون تطبیق هم حصر نمی کنه، در این حال آیه معنای اصلی خودش هم که نسبت به مسئول و ان هم داره اونم داره، اون تطبیق اون وقت قرینه میشه برای دو تا مجاز، یکی اینکه این تجوز در آیه هست و دو اینکه تجوزی در آیه است که استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، اونم قرینه میشه. اینا همه رو فرض قرینیتی که تو دو سه روایت آمده بود، قیل و قال و کذا و کذا آمده بود، تو روایات خود ما هم آمده بود، حالا سندهاش رو دقیق نشدم، ولی رو فرض اینکه اون روایات رو بپذیریم دارم توجیه میکنم. میگم آقا جان اگر ما و شما الان این آیه رو ببینیم میگیم این آیه هیچ ربطی با نوع سوال کردن نداره، که سوال تعنتی، تحکمی، تکرار، بی‌ادبانه، اصرار ورزیدنه که همه روی نوع سوال باشه، کار به محتوا نداشته باشه. آیه به این بخش ربطی نداره که آداب سوال باشه، ولی در روایات این به آداب سوال هم تطبیق داده شده. اگر تطبیق داده شده اون وقت سوال میکنیم چجوری اینو درست میکنید، این یک بطن هست که ما اصلا نمیفهمیم، ما اگه باشیم میگیم این غلطه، منتها امام معصوم میفهمیده و میگه بطن نیست که ما هیچ تحلیلی ازش نمیتونیم ارائه بدیم، یا اینکه نه یه بطن نیست که تحلیل لفظی هم میشه ازش ارائه داد، میگیم نه این از نوع دومه، یه چند مجاز در آیه آمده و اینها را ما از تطبیق روایت میفهمیم. منتها این مجازها مجازهایی است که قابل قبوله، اینجوری نیست که بگیم غلطه، قابل قبوله، میشه پذیرفت. این هم یک بحثیه که بنابراین آیه میتواند با قرائن خاصه و قرائن ویژه مجازیه حمله حتی بر آداب سوال بشه، اونطور که در بعضی از روایات آمده بود. چی میفرمایید شما؟
شما میشه این آیه رو طوری معنا کرد که کاملا ناظر به یه قضیه خارجیه ای باشه؟ مثلا فرض بفرمایید که میام میگم که پیغمبر اکرم میخوام پیشگویی کنن نسبت به آینده، میگم که کسانی یک اقوامی در آینده میان که اینطورن.
بله
درست،
بله.
اون صفاتو دارن ها، پیغمبر اکرم نظر به اون آدمای خاص اون مثلا بنی امیه بودن،
کردن.
اینجوری نیست که بگیم حالا هر کسی اون صفات رو داشته باشه، آقا مثلا معاویه مثلا پرخور بود فلان بود، پیغمبر کلا پرخوری، نه بله. این پرخوری که اینجا پیغمبر دارم میگم مال شخص معاویه
است. این قضیتون فی واقعه دیگه، ایشون هم اشاره کردن.
من میگم این آیه شاید میخواد بگه که یه سری اشعشو این بوده خدا میخواست اینا رو نپرسن، ده تا سوال بوده مثلا. خدا میگه باید خونیدی در تا سال دیگه حالتون رو میگیره ها، نه اینجا حالا هر سوالی که
اگر
موضوعات در احکام الان بعدن کلن هر سوالی که حالتون رو میگیره
نه، اگر واقعا دستمون کوتاه شد از یک معانی که به نحو قضیه حقیقیه و ساریه و جاریه پذیرفته بشه، بله اگر دستمون از کوتاه شد واقعا این آخر الدواء الکیه، ولی بعیده که کوتاه بشه. حالا عرض میکنیم، حالا ما با توجه به مجموعه احتمالاتی که گفته شد که هفتش ده احتمال شد، بفرمید بله،
این تسلوب معنی درخواست میشه
ها، اون نمیشه، اونم یعنی نمیشه که خلاف ظاهره، بل اینکه سأل اگر سؤال تکمینی طلب باشه سألهو میشه، و اگر سؤال همین پرسش و پاسخ باشه با عنه، لا تسألو عن اشیا یعنی همین پرسش و پاسخ در مقام محاوراته. اون آیاتی که سوال بدون عن داره بر اساس لغت عرب همون سوال تکوینی است که شما می‌فرمایید، ام یسأله من فی السماوات و من فی الارض. اون یسأله ممکنه بگیم که همون یعنی طلب تکوینی، فسأل الله من فضله، این تفاوت لغوی در عرب اینه دیگه. سأل عنه اگر بیاد یعنی پرسش و پاسخ، اگر عن در کار نباشه یعنی اون وقت اونی که شما میگی، و اینجا لا تسألو عن اشیا یعنی همین. من به ذهنم هم این آمده بود، کلی هم روش فکرم کرده بودم، شاید راهی هم بشه پیدا کرد، نمیشه دیگه نگفتم اینجا. بله
و اون که به قرینه اون آیه که میگه از اهل ذکر سوال کنید، این ارتکازی که داریم بگیم اینجا یه قیدی مخفی است، و اون که اگر به دنبال تحصیل علم و عمل نیستید سوال نکنید. این دیگه میشه که سوالات بهانه جویانه مثل بنی اسرائیل و هم بهانه بودن مثلا عمل نکنن.
بله حالا به نحوی، حالا به اون آداب سوال
شد، سیاسی سوال که داره منکوبن پیغمبر یه واسه اینه که
خب حالا اینم احتمال بدید ابی نداره. حالا ما جمع‌بندیمون رو عرض بکنیم، جمع‌بندی ما در اینجا این است که با مجموعه قرائن و شواهدی که گفته شد و با اون انتبدهی که حکمت شد یا احتمال شد، اگر بخوایم اطلاق آیه رو بپذیریم این قابل قبول نیست. بنابراین آیه یک اطلاقی در کار نداره. در این نوع موارد یک بار یک تحلیل اینه که میگه ما یه اطلاقی داریم، یه چیزایی که قدر متیقنه غیر قابل درجه در این اطلاقه اون رو میذاریم کنار. روی کرده دوم اینه که این نوع موارد که یک تزلزلی در ارکان این اطلاق پدید آمده و اینجا به عکسه، دیگه اطلاقی نمیشه تمسک کرد، فقط قدر متیقن ها میاد در مدلول آیه قرار میگیره و حفظ میشه، مجملی که قدر متیقن ها میماند. در مواردی که قدر متیقنی در یک اطلاق نباشه، وقتی که اعتمادی به اطلاق نداریم و خیلی خدشه بهش وارد شد، دیگه میشه مجمل علل اطلاق. اما در اینجا ما عقیدمون نظر دومه با حفظ قدر متیقنها، یعنی قرار اصولی ما اینه که اگر جایی اطلاقی محکم بود، حالا یکی دو مورد با یک ارتکازی قرینه لبی یا لفظی از اون بیرون رفت، خب اطلاق میگیریم، مثل همین تفصیل معارم بود که عورت قطعا رفته بود بیرون ولو دلیل لفظی نداشتیم. ولی این خروج عورت از تقصیل محارم، این خدشه‌ای در مبانی اطلاق ایجاد نمی‌کرد. اگر اطلاقی در کار بود اخذ اون می‌کردیم، علی رغم اینکه یکی دو مورد هم ازش بیرون رفته ولو با دلیل غیر لفظی. ولی این میزان خروج و اخراج و تقید و تخصیص طوری نیست که مبانی مقدمات حکمت رو مخدوش بکنه. در آیه شریفه ما قائل به اطلاقی نیستیم. چرا؟ به یکی از این دو دلیل. یا اینکه اصلا از اول آیه رو جوری معنا میکنیم که میگیم اطلاق نداره، اصلا لا تسلو عن اشیاء این نکره در سیاق نفی در اینجا با قرائنی که گفتیم اطلاق ندارد. این یک بیان. بیان دوم اینه که نه، اگر بگیم بر حسب قواعد اولیه اطلاقی در اینجا وجود داره، اما وقتی که ملاحظه جوانب مسئله رو میکنیم میبینیم به این شکل نمیشه ملتزم به اون شد. نه به خاطر اینکه یه مورد ازش بیرون رفته، مثل الا العوره در نگاه مهاره، نه، به خاطر اینکه اصلا هر گوشه‌ای نگاه میکنیم میبینیم یه مشکلی در کاره. این به ما میگه که حتی اگر رو قواعد اولی هم اینجا یک فرمول اطلاقی داشته، اینو باید بذاری کنار. اطلاق اشیاء رو، بله دیگه، لا تسلو عن اشیاء، این که
خود هر چیزی، نه سوال از هر چیزی و
چیزی که حالا اینجا یه قیدی داره دیگه، ان تبد لکم، بله دیگه، بنابراین که صفت بگیریم، ظاهرش هم که صفته، حالا ما گفتیم احتمال در اون باشه، متو خود اون احتمال هم میاد مؤید میشه که این اطلاق اونجوری تو کار نیست. اینجا همه این تردیدهای 7-8-10 گانه ای که در مسئله بود وقتی کنار هم قرار بگیره آدم مطمئن میشه که اطلاق اینجا قدر کار نیست.
یعنی حتی اشیایی که اگر
انتور دلکم حالا اجازه بدید، آخه چرا بزن خیلی زود دارید چون رو ما میخوام میگم اطلاقی نیست. منتها این اطلاق در جاهایی که هیچ قدر متیقنی نشود پیدا کرد، اون وقت کلام میشه مجمل علل اطلاق. اما جایی که نه، یه قدر متیقنهایی داره که آدم یقین داره که این آیه اونو میخواد بگه، اونو برای چی بذاریم کنار؟ حتما میگیم آیه دیگه اجمال علل اطلاق نداره. بنابراین این در آیات که ما وارد میشیم سه فرض وجود داره. فرض اول اینه که آیه اطلاق داره و خروجش هم با یه مقیدات خاصی ما پیدا میکنیم و اطلاقش هم سر جاش محفوظه، همه موارد مشکوک به اطلاق تمثل. فرض دوم اینه که یه شواهدی جمع میشه کلیت این اطلاق را متزلزل میکنه، ولی قدر متیقنهایی هم وجود داره. اینجا میگیم اطلاق نیست و یه نوع از حیث شمول اجمال به این معنا وجود داره، اما نه اجمالی که بگیم هیچی دیگه تو آیه نیست، ما موندیم و یه آیهی که دیگه متشابه علل اطلاق شد. این دو. سوم اینه که نه، یه جایی تخصیصاتی برای یک دلیل وارد شده، شبهاتی در اون وجود داره به گونه ای که دیگه مقدمات حکمت پرید رفت. از اون طرف هم وقتی میریم تو مصادیق و موارد میبینیم نه، قدر متیقنی در کار نیست. قدر متیقنی حتی در مقام تخاطب میگیم ما در کار نیست. این میشه اجمال کامل. میگیم این سه حالت در ادله وجود داره، یه حالتی که اطلاق محکمه اول، یه حالتی که اطلاق اصلا کامل پرید و حتی دیگه متیقنه در مقام تخاطبی هم نیست، اونم هیچ، حالت سوم. یه حالت میانه‌ای داریم که عرض کردیم، اینجا از مشمول این حالت میانه است که اطلاقی در کار نیست، ولی اینم که بگیم یه اجمالی آمد و اصلا آیه بی‌معنا شد، متشابه علل اطلاق شد، اونم نیست. حالا اون قدر متیقن هایی که میشه پذیرفت ایناست که به نظرم در اینا نباید تردید کرد.
حالت آخر
چطور اصلا کلا
به قول اطلاق
نیست؟ بله،
لامون توی احراز در مقام بودن، در مقام بیان بودن متکلم،
بله، یعنی که عرض شود که
تخصیص اکثر میشه که خب اون میگه خب قاعده تخصیص اکثر میشه، بعد قاعده نمیشه که اساسا اطلاقی وجود نداره که
بله
لازمه
اینی که من میگم شامل اون نمیشه، اون حالا یه قدر متیقنی تو خطاب میمونه که همون جزء دومه. این دوم انواعی داره که یکیش همون نیست که شما میگم. نه، اونجایی میگم که دیگه قدر متیقن تا تخاطبی هم باقی نمونه. تو آیات متشابه علل اطلاق و اینها ممکنه گاهی به اینجور به چیزی بر بخوریم، تو چیزای فقهی شاید کمتر باشه، ولی نمیشه بگیم نیست. بدونی که الان نمونه بتونم بگم
حالا به لحاظ فنی چه اتفاقی میفته که مقدمات حکمت کدوم یکی از مقدمات حکمت منتفی میشه که ما
مطمئن میشیم که در مقام بیان همه ابعاد و جهات نیست. مطمئن اون واجه هایی هم که به کار رفته یه واجه های متزلزلیست، نمیتونه آدم بگه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. حالا اینجا از اون نوع دومیست که عرض کردیم، یعنی یا اصلا ادوات اطلاق تمام نیست، یا اگر هم ادوات اطلاق تمام باشد قرائن و شواهدی ما جمع کردیم که مطمئن شدیم، یا حالا مطمئن نیستیم که دیگه در مقام بیان تمام مراده و همه چیز رو میخواد اینجا بگه. این اطمینان به اون مقدمات حکمت نیست. ما نظرم میاد که اینجا اطلاق نیست، یا ادوات اطلاق اصلا نیست اینجا، یا اگر هم هست عرض شود که اون شواهد خارجی میگه اطلاق در نیست. اما در این حال اینجور نیست که آیه هم پنچر بشه بگیم هیچی دیگه در دل آیه نیست و قدر متیقنی در مقام تخاطب نیست. چرا؟ یا قدر متیقنهایی داریم که میشه اونا را پذیرفت. این قدر متیقنها چیه؟ این قدر متیقنها عبارت است از اینا. یک، اگر اون روایات را بپذیریم که این شامل کیفیت و آداب سوال میشه به نحو تجوز، اگر اون روایات درست باشه، اون که حتما داخل در شمول آیه هست، اگر اون روایت قیل و قال و تحکم و تعنت رو بپذیریم، اون قدر متیقن مصداق مجازی آیه است که به قرینه روایات پذیرفته میشه. و لا تسألوا عن اشیاء میگه آه در مقام سوال و جواب نری تو فاز جر و بحث که افتاده توی مجادله، اصرار، الها، جر و بحث های بیخاصیت یا چیزایی که موجب کینه و عداوت و امثال اینا میشه. اگر اون روایات تمام بشه، این قدر متیقن مجازی آیه است، چون تو دو سه روایت بود شاید آدم نتونه از پذیرشش خارج بشه. خب این حالا یک قدر متیقن مجازی است رو فرض این که این روایات تمام بشه. دو، در امور تکوینی است، در امور تکوینی است که یه احتمال عقلایی وجود داره که جواب یه جواب مردفکنی باشه، حالا ما توی دردسر فردی یا اجتماعی بندازه، اینم به نظام قدر متیقنه. واقعا وقتی میگه لا تسألوا عن اشیاء تبدل لکم، بخوایم یه قدر متیقنی برای این پیدا بکنیم برخلاف اونی که مرحوم علامه فرمودن، ما قرائنشون رو همه نفی کردیم. یکی از قدر متیقنهای آیه اینه که آدم بیا سوال از یک امور تکوینی خارجی عینی بکنه، در حالی که احتمال عقلایی داره که یه حرفی زد جواب بیاد که اصلا آدم رو به زحمت و درد و رنج بندازه، سرنوشت خودش و جامعه رو بدونه و چی و کجا، ممکنه یه رنج ها و مرارت هایی رو بیان بکنه که خیلی واقعا تحمل سخت باشه، یه احتمال عقلایی در این باشه برابر اون تفسیری که کردیم. اینا به نظرم قدر متیقن مسئله است. حتی نسبت به امور غیبی و اینها هم اینطوره، یعنی امور اخروی هم اینطوره، امور غیبی، امور دنیوی، اخروی هم اینطوره. یا در بعضی روایات داده این آیه رو تطبیق بر علت غیبت تطبیق داده شده، که اون از حضرت سوال شد که چرا شما غیبت طولانی در پیش دارید، حضرت فرمود که این از اسراره، پاسخ ندادند و گویا اصلا درست نبود این سوال و حضرت هم پاسخ ندادند. چرا؟ برای اینکه این مقوله بسیار پیچیده است که قرنها جامعه بشری با اون مواجهه و پاسخ اون پاسخی نیست که احتمال این داره که در اون پاسخ اصلا یه چیزایی باشه، که اصلا موجب تشویش و استراب و در هم ریختگی ذهن و ضمیر جامعه در طول قرنها باشه، یا خود توقیت، اگر مثلا الان گفته بشه که 5000 سال دوره غیبته، این واقعیت رو مثلا بگن، اینو یه نوع آشفتگی ها ایجاد میکنه که هیچ وجه هم نداره. بنابراین این هم مورد دوم، یعنی یه وقایعی را سوال کردن و سوال از یک حقایق و وقایع و امور غیبی که اطلاعی بر اونها در معرض به همریختگی اجتماعی یا شخصی فردی و امثال اینها میشه. اینا به نظرم قدر متیقن آیه است، برخلاف اونی که مرحوم علامه فرمودن. این دو. و گاهی هم تحملش نیست، یه چیزی بخواد جواب بده اصلا اون نمیتونه تحمل بکنه، اینا سختی هاست که پدید میاره. و سومین قدر متیقن هم همونطور که در بحث های قبلی هم بود و در اون روایات هم بود، اینه که در امور تشریعی سوالی که درباره اصل یک حکم ترخیصی انجام بشه، بعد از اینکه ترخیص معلومه، حالا یا قطعی است یا شواهد روشنی داره که اینجا شارع ترخیص قرار داد، اصل ترخیص رو بخواد زیر محل سوال قرار بده، این قدر متیقن هایی است. چیزی که ترخیص در باب اون وارد شد، اصل ترخیص رو بخواد مورد تردید قرار بده، با توجه به اینکه و اینم توجه هم داشتیم که گاهی خود سوال میاد حکم ترخیص رو تغییر میده، اینجا واقعا منعه، میگه چیزی که ترخیصش رو میدونید دیگه سوال نکنید. اینم دو، یه نوعه در این مرحله سومه که این قدر متیقنشه، میدونه این ترخیص، اصل ترخیص اطلاق بعد بحثیه، اصل ترخیص وارد شده، روشنه براش که این ترخیص داره اینجا، ولی باز رو اصل ترخیص سوال بکنه، برای یه وسواسی که داره میخواد خوب همه مصالح واقعی هم رو احراز بکنه، سوال بی ربطی هم نیست، چون میدونه تو احتمال میده در واقع یه مصالحی وجود داشته تو کسر و انکسار کنار گذاشته شده، اون میخواد احتیاط بکنه، میگه احتیاط نکنید، برای اینکه بیاد جلو ممکنه تغییر پیدا بکنه، ترخیص بشه الزام. این نسبت به احکام ترخیصیه. اصل مورد دوم از این نوع سوم هم اینه که نه، تو شمول ترخیص، شمول ترخیص هم همینطوره، اگر دائره شمول ترخیص را یه اطمینانی یا احتمال اغلایی معتنابی میده که شارع اینجا اطلاق مرادشه در ترخیص، نه ترخیص محدود، بازم بیاد از دائره اطلاق سوال بکنه، اینم درست نیست. مثل همونی که تو انتزبه و بقره نلای همه رو کم انتزبه و بقره اومد، باید اونو حمل بکنیم بر اونجایی که اطمینانی یا شواهد مناسبی وجود داشت که خدا نمیخواد تو جزئیات وارد بشه، همین یه تکلیفی آورده که در اعمال اون ترخیصی وجود داره، شواهد روشنی یا اطمینانی وجود داره که دائرش بازه، او هی سوال بکنه که دائره رو تنگ بکنه، این مطلوب نیست، این مطلوب نیست. این سه تا چیز قدر متیقنه، حالا اولی تجوزه، دومم روشنه به نظر من، سوال از امور غیبی که احتمال اغلایی میده که اگه جوابی بیاد آشفتگی فردی یا اجتماعی میاره، ولذا خیلی از علل و اسرار و پشت پرده های احکام یا غیر احکام بیان نشده، برای اینکه تحملش نیست، آشفتگی میاره و امثال اینها. این هم یه نوعش بود. در تشریع هم همین دو جا، سوال و چانه زدن روی اطلاع اصل ترخیص، اونجایی که محرز ترخیص، سوالم بی ربط نیست، برای اینکه روی دقت و وسواس کسی سوال بکنه ممکنه حکم تغییر بده بکنه و عمل او هم مصالح واقعی رو بیشتر تأمین میکنه، ولی خدا اینو نخواسته، هم اصلش که نوع اول بود، هم اطلاقش اونجایی که شمولش هم اینطوریست، این مطلوب نیست. و این دیگه با اون سیر و ارتکاز اون همه سوال و جوابای توی روایات و وسائل رو مرافات نداره. اونا غالبا اینطور نیست که یه سوالی باشه که بخواد احرازی و شواهدی جمع کرده بر شمول و اطلاق، حالا داره عرض شود که مطب خشخاص میذاره برای اینکه دائره را محدود کنه یا چی بکنه، اینجور چیزی نیست. اگر باشه اونا میگیم اونجا خیلی کار درست نبوده. این دو سه تا قدر متعقن است که در آیه شریفه وجود داره. ظاهرن هم آیه بیش از این نمیخواد بگه اطلاقی در کار نیست. آیه میخواد بگه سوال از امور تکمینی که میدونید یا احتمال اغلایی میدید که جوابش شما رو به هم بریزه، نکنید بخواد. این یه مورد متعقن بود که دو بود در ترتیب ما. یکم در تشریعات اونجایی که سوال از اصل ترخیص یا دائره ترخیص بشه بعد از احراز یا وجود یه شواهد قابل قبولی برای این که این اصل حکم هست یا اطلاق و شمولش هست، اینو خدا نمیخواد و واقعا هم مطلب درستیست. ممکنه حالا اگه این قدر متیقن رو بگیم بپذیریم، ممکنه بگیم این اختصاص به سؤال از معصوم و احکام واقعی هم نداره دا. ممکنه این، حالا من احتمالی میدم، ممکنه بگیم مال این اصل و سؤال از مرجع تقلید هم هست، در مقام استفسار و استفتاء هم هست. چجور میگه فحص از موضوعات نکن؟ یکی از احتمالاتی که من اینجا بحث نکردم اینه که لا تسلو عن اشیاء انتم لکم تسلکم مربوط به موضوعات باشه. اینو من اینجا نوشتم دیگه نگفتم.
قدر متعقن اول میشه دیگه.
حالا ممکنه بگیم موضوعات هم داخل در اینجاست، اینم جزء قدر متعقن ها میشه. موضوعات رو سوال نکنید، ممکنه اینم بگیم. اگر بتونیم اینم رو جزء قدر متعین قرار بدیم خیلی کمک میکنه به این که تو موضوعات فحص نکنید. اون تکوینیه، بله تکوینی است که مبدا یک تشریع میشه. چی؟ حالا اونم بس بعدیشه. حالا من اون رو عرض بکنم، ممکنه کسی بگوید لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسألو، این حرف خیلی جدیدی است، این ربط نداره به سوال از خدا و پیامبر و امام. با این دائره‌ای که گفتیم، این سومیش و اولی و سومی و حتی دومی در یه جایی که احتمال میده طرف یه چیزایی رو بدونه میگه سوال نکن. مسئله رو دانستی، مثلا وضوحی داره، ترخیصی هم درش هست، حالا هی بری زانو بزنی به زانو مرجع تقلید هی گیر بدی که این، در حالی که یه ظهوراتی وجود داره که همین مسئله ترخیصه، ترخیص علل اطلاق هم هست، اونم رو شاد بگه که مطلوب نیست، این کار رو نکن. بنابراین آیه شریف دو سه تا قدر متیقن واضح داره، اما اون سعه و شمولی که شما فرض میکردید اونا همه محل تردیده و شاید هم مثلا از اول در آیه اطلاقی هم نباشه.